ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی با طرح فوریتی توقف موقت مذاکرات هسته‌ای به شدت مخالفت کرد. حوثی‌ها از آتش‌بس 5 روزه در یمن حمایت کردند. چند نفر در پی تیراندازی در شمال سوئیس کشته شدند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفوریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفوریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 تدوین کرده بودند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. بنابر گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تهیه شد. و شیعیان حوثی از برقراری آتش‌بس دوستانه و 5 روزه در یمن استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح آتش‌بس بشر دوستانه و موقت که از سوی عربستان سعودی پیشنهاد داده شده، قرار است از روز سه‌شنبه همین هفته و به مدت 5 روز به اجرا درآید. اجازه بدید که مستقیم و زنده یکسره بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم.
خواهم روانشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا.
آخرین اخبار از آتش بس انسانی پیشنهاد شده توسط عربستان سعودی چه هست و خبرها حاکی از این بوده که پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده؟
بله خانم روانشاد، سرهنگ شرف غالب لقمان، سخنگوی بخشی از ارتش یمن که هم پیمان حوثی‌ها است، بیانیه صادر کرده و گفته با آتش بس که عربستان سعودی پیشنهاد اون رو داده موافقت می‌کنن. این آتش بس 5 روزه خواهد بود و تنها و تنها به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان در یمن خواهد بود. آتش بسی که به نظر میرسه با رایزنی‌هایی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان سعودی انجام داد حاصل شد. پیش از اون حوثی‌ها بیانیه‌ای داده بودند و گفتند با هر گونه تلاش‌هایی درباره وضعیت انسانی در یمن تعامل مثبت خواهند داشت. این نشون می‌داد که قرار هست با آتش بس موافقت کنند. البته حوثی‌ها در بیانیه خودشون گفتن که با هر گونه نقض آتش بس مقابله خواهند کرد. این همون چیزی است که عربستان سعودی هم پیشتر گفته بود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته بود این آتش بس مشروط خواهد بود به اینکه حوثی‌ها دست از عملیات نظامی خودشون بردارن و هر گونه تحرک نظامی در مدت زمان 5 روزه آتش بس با واکنش ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روبرو خواهد شد.
ایلیا، ایران هم خبر داده قصد داره کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه خودش رو روانه یمن کنه. این اقدام چگونه صورت خواهد گرفت و چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اوضاع منطقه؟
این طور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، گویا صلیب سرخ ایران قصد داره یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به بندر الهدیده که تحت تصرف حوثی هاست بفرسته. از روز گذشته این حرف ها مطرح شده بود در جلسه ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با مسئولین و کارکنان سازمان هلال احمر ایران داشت، ولی این اقدام میتونه باعث تنش در منطقه بشه، چرا که یمن در محاصره دریایی و هوایی قرار داره و نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اجازه نمیدن که کشتی‌ها و هواپیماهای مگر اینکه خودشون مجوزشون رو صادر کرده باشن به یمن برسن. الان با این کشتی چگونه تعامل خواهند کرد هنوز مشخص نیست. پیشتر ایران یک هواپیما فرستاده بود به فرودگاه صنعا. ایران مدعی بود که این هواپیما حامل کمک‌های انسانی هست، اما جنگنده‌های عربستان سعودی بمباران کردند باند فرودگاه صنعا رو و مانع از نشستن هواپیما شدند. باید دید این بار ایران اگر کشتی بفرسته که قرار است امشب این کشتی حرکت کنه به سمت بندر الهدیده، چه تعاملی باهاش خواهد شد؟
ایلیا، آخرین اخبار از تحولات میدانی در یمن و حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها و متحدانشون چه هست؟
حملات ائتلاف همچنان ادامه داره، به ویژه در استان سعده در شمال یمن، پایگاه اصلی حوثی‌ها. قبلا در خبرها داشتیم که روز شنبه 130 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی صورت گرفت. عمده حملات در سعده بود و همچنین در صنعا پایتخت یمن. اما امروز سه بار جنگنده‌های ائتلاف عربی منزل علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن رو که با حوثی‌ها متحد است بمباران کردند. خبرگزاری سبق گزارش داده که البته به آقای صالح و خانواده‌اش هیچ آسیبی تا این حملات نرسیده. در استان شبوه درگیری‌ها شدید بوده و هواداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن پیشروی‌هایی داشتند. در معرب هم همچنین گفته میشه که مالزی هواپیماهای خودش رو برای حضور در ائتلاف و مشارکت در ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به ریاض فرستاده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. به گزارش خبرگزاری ها چندین نفر در پی تیراندازی در شمال سوئیس در کانتون آراگاو کشته شدند. پلیس هنوز تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده، اما گفته که همه آنها بزرگ سال بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دلیل این حادثه که شامگاه شنبه در وارنلینگن رخ داده هنوز مشخص نیست. قرار پلیس روز یک شنبه در این باره یک کنفرانس خبری داشته باشه. و نوبت میرسه به این که سری بزنیم و بشنویم صحبت‌های شما رو و دیدگاه‌های شما رو.
از نیویورک تماس می‌گیرم. آقای روحانی پیامی رو برای عربستان دادن که ایشون عربستان تا دیروز با پول کاراش رو انجام می‌داد، با دلار، و امروزه با بمب. آقای روحانی، شما 37 ساله که با زور چماق و شکنجه و اعدام دارید کارتون رو انجام میدید. شما یه نگاهی به این زندان ها بکنید، به این دوروبرتون بکنید، بعد بیایید راجع به کشور عربستانی که شما دارید به یمنی ها کمک میکنید تسلیحاتی برای اینکه بتونید شورشی رو هم در اونجا، اختشاشی رو هم در اونجا به وجود بیارید، در مقابلتون ایستاده. کار عربستان ایستادن در مقابل کشورگشایی های آقای رهبره، نه به خاطر اینکه شما فکر میکنید که ایشون تا دیروز با پول انجام میداده، حالا با دلار. یه خودی تجدید نظر بکنید تو جملاتتون.
آقای خامنه، جوانای این مرزوبومی مملکت ایران دلشون خونه از بیکاری، از اعتیاد، از فقر، از دزدی، از اختلاس، از هزار تا چیز دیگه.
آقای خامنه‌ای، تو که میگی ملت ملت ملت، 36 سال الان هی مرگ بر امریکا میگی و دم از ملت میزنی، کدوم ملت میگی؟ ملت تو ملت سوریه است، یعنی اونایی که تو گروه حزب الله لبنان و تو گروه بشار اسد هستن ملت توه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید که شماره رو یادداشت کنید، قلم و کاغذ حاضر داشته باشید، باز هم در همین بخش اون رو براتون اعلام میکنم. و اما سازمان زیباسازی شهر تهران در پروژه جدیدی به نام نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر، تصویر صدها آثار هنری ایرانی و خارجی رو در سطح شهر تهران به معرض نمایش گذاشته. این اقدام شهرداری واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشته. جواد کوروشی از رادیو فردا.
تهران رنگ و روی تازه‌ای پیدا کرده است. روزنامه شرق می نویسد اتفاق خیلی خوبی در شهر رخ داده است. یک حادثه، یک رخداد به مفهوم جدید آن. شهر یک پارچه تابلو شده است. شهری که تا دیروز روی عرشه‌های پل‌های آبرش تبلیغ چیپس و پفک بود، امروز به یک جشن بزرگ رنگ و خط و حرکت تبدیل شده است. صحبت از اقدام شهرداری تهران است که تصویر صدها تابلوی هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی را در خیابان‌های تهران به از نمایش گذاشته است. جمال کامیاب، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران، به خبرگزاری مهر میگوید با مکاتباتی با برخی از موزه های بزرگ 700 اثر برای اکران در فضای عمومی انتخاب شد. آقای کامیاب در واکنش به انتقادهایی که به شهرداری شده است میگوید ما میدانیم که باید آثار هنری را در گالری ها دید، اما در این حرکت نمادین قصد داریم مردم را از وجود این آثار فاخر در موزه ها آگاه کنیم و هنر را به یاد مردم بیاوریم. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با رد اخباری مبنی بر اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شهرداری میلیاردها تومان هزینه داشته است، به خبرگزاری مهر میگوید شهرداری در قراردادهای تبلیغاتی خود سالانه 7-15% امکان استفاده از این فضاها برای کار فرهنگی را دارد که در ماه محرم و بهار از این سهم فرهنگی استفاده میکند. اما برای اجرا شدن این طرح تمام این سهم را متمرکز در این 10 روز کرده است و برای چاپ، نصب و دیگر خدمات ریالی نداده است، چون تمامی این موارد از سهم فرهنگی قراردادهای سازه‌های تبلیغاتی پرداخت شده است. از حبیب آقابخشی، جامعه‌شناس در تهران، پرسیدم نمایش تصویری این آثار هنری چه تأثیری می‌تواند احتمالاً بر رفتار بینندگان این آثار داشته باشد. حبیب آقابخشی:
اگر مردمان یک سرزمینی، شهروندانی بتونن با هنر و فرهنگ جامعه خودشون و اون چیزی که از پیش از این هم بوده آشنا بشن، میتونه کمک بکنه به نوع ارتباطات اجتماعیشون و اینکه تأثیر که هنر که از زیبایی میاد و از عشق میاد و از خشونت پرهیز میکنه میتونه روی اونها تأثیر داشته باشه. ولیکن تصور من اینه که تو این 2-3 دهه چیزی به عنوان هنر و خلاقیت و زیبایی شناسی خیلی کمرنگ بوده. حالا یا باید مردم رو به طرف نگارخانه های موجود، به طرف موزه هایی که این آثار هنری هستند یک جوری راغب کرد. اگر مردم راغب نشن، شاید یکی از شیوه های دیگری که میشه مردمان یک سرزمینی رو که خودشون علاقمندی نشون نمیدن به موزه های هنری برن و با این آثار قدیمی تر آشنا بشن، شاید این هستش که اون رو بیارن به طرف خود مردم. این میتونه هم آثار خیلی مثبتی داشته باشه. یکی از آثار مثبتش، نگاه کنید، دیدن بعضی تابلوهای زیبا میتونه این گره رو از جبین و از چهره شهروندان که عبور میکنن یک ذره باز بکنه، یک ذره حس زیبایی شناختی رو بهشون بده، یه حس خوشایندی بهشون دست میده و این حالت اخم رو از چهرهشون باز بکنه، یه مقدار ممکنه روی رفتارشون هم تأثیری داشته باشه.
در این میان خبرگزاری تسنیم با عجیب خواندن این اقدام شهرداری تهران مینویسد همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران، شهرداری بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه را که میبایست تا ایام برگزاری نمایشگاه در سطح شهر باقی میماند از سطح شهر جمع کرده است. این اقدام شهرداری تهران از نظر رسانه‌های خارجی هم دور نمانده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی از این تابلوهای تبلیغاتی در تهران می‌نویسد تصاویر آثار هنرمندان ایرانی و خارجی جای بنرهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در خیابان‌های تهران را گرفتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و بشنوید که پله، فوتبالیست سرشناس برزیلی، در پی عمل جراحی پروستات از بیمارستانی در ساو پاولو مرخص شد. پله 74 ساله است که از او به عنوان بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال یاد می شود. او در سالهای اخیر چندین بار به دلایل مختلف پزشکی در بیمارستان بستری شده. کمیته بین المللی المپیک در سال 1999، 16 سال پیش، پله را به عنوان ورزشکار قرن معرفی کرد. و همون گونه که وعده دادم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید شب و روز با اون با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 0042 02 21 12 21 12.